أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. وهو خير الناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمت‌هایش به ویژه نعمت ولایت سپاس می‌گوییم و خوشحالیم که در جمع شما عزیزان و بزرگواران هستیم. همونطوری که عزیزمون حضرت جای شریفی هم اشاره کردند، یکی از اساسی ترین موضوعی که در اسلام مورد توجه بوده، بلکه در گذشته توسط انبیاء علیهم السلام، قضیه مناظره و گفتگوی علمی و رد شبهات معاندین و مخالفین بود. قرآن مملو از این مناظراتی است که توسط انبیاء علیهم السلام صورت گرفته. رسول اکرم با طوایف مختلف مناظراتی داشتند. خود حضرت امیر سلام الله علیه بعد از رحلت نبی مکرم اولین کسی است که دریچه مناظره را با مخالفین ولایت گشود. صدیقه طاهره، ائمه علیهم السلام، شاید اگر ادعا کنیم در معارف شیعی جایگاه مناظره در رده اول و رتبه اول دارد، حرف مبالغ آمیزی نیست. به طوری که آقای امام صادق سلام الله علیه می فرماید علماء شیعتنا مرابطون فی الصخر الذی یلی ابلیس و افاریتو. علمای شیعه ما نمیگه میرن بالای منبر مسئله میگن، نماز جماعت میخوانند، نمیدانم درس بحث فقه اصولی امثال این دارن. میگه علمای شیعتنا مرابطون. مرابط سرباز در سرحدت را میگن، سربازانی که در مرز قرار دارند و مراقبند که دشمن داخل ارض کشور نشود و سلاح هاشون هم 24 ساعته آماده شلیکه. یعنی در دنیا تنها مسلحی که احتیاج نداره از مافوقش اجازه بگیره، سربازانی که در مرز و سرحداتن، به مجردی که احساس خطر کرد دیگه وظیفه شلیک کردن، نابود کردن دشمنه. لذا امام صادق میفرماد علمای شیعه ما مرزبان هستند، به تعبیر مقام مدرو آتش به اختیارند. چه کار میکنن؟ در سرحدادی که ابلیس و عفاریته و نواسب وارد میشن، عقاید جوانهای شیعه را مورد هجمه قرار میدهند، در این حوزه وظیفه سربازی خودشون رو انجام میدهند. و بعد میفرماد فمن انتسب لذلک من شیعتنا، اونهایی که در حوزه پاسخگویی به شبهات و این وظیفه مرزبانی از ورود شیاطین و نواسب به محدوده عقاید شیعه فعالیت می کنن، یعنی یک عالم مجاهد در حوزه پاسخگویی به شبهات، افضل ممن جاهد الروم و ترد و الخزر الف الف مره، از یک میلیون مجاهدی که در میدان جنگ مشغول انجام وظیفه اش، افضله، نه در یک سطح. یعنی یک مجاهد در حوزه دفاع از کیان تشیع و فعال در حوزه پاسخگویی به شبهات و مناظره از 1,000,000 مجاهد در میدان نبرد افضل هست. خب این نشان میده که ائمه علیهم السلام برای این قضایا اهتمام خاصی داشتن. در روایت دیگر میگه در دوران غیبت اگر این مجاهدین حوزه اعتقاداتی نبودند در برابر شبهات منافقین، معاندین، دشمنان شیعه و اهل بیت مبارزه نمی کردن، لما بقی احد الا ارتد عن دین الله. خیلی عبارت بزرگیه. میگه اونی که مانع می شود جوانهای ما از اسلام و تشیع بر نگردن ثابت قدم باشند، وجود این روحانیون است که در حوزه پاسخگویی به شبهات دارن کار میکنن. من بارها گفتم ما در وظیفه رسالاتی که داریم، الذین یبلغون رسالات الله، که با اون ستا ویژگی که آیه دارد یخشون الله ولا یخشون احدا الا الله و کارشون رو هم و قالو حسبنا الله، حساب ما با خدا هست، ما باید در نشر معارف اهل بیت ستا ویژگی رو رعایت کنیم. یعنی یک مثلث مقدسی ترسیم کنیم که این مثلث مقدس یبلغون رسالات الله انجام بشه. هر کدام از این ضلع‌ها نباشد مثلث ما به هم می‌ریزه. مثلث اول تبیینه. ما باید معارف دینی رو بیان کنیم، اعتقادات دینی رو. امروز در فضای مجازی که به تعبیر مقام معظم رهبری قتلگاه جوان‌ها شده، شیعه امروز در این دنیای پرغوغا چه دارد؟ در این بازار پرآشوب فرهنگی چه کالای نورانی دارد برای ارائه دادن؟ به تعبیر آقا امام هشتم، ان الناس لو علمو محاسن کلامنا لتبعونا. امروز حالا شما ایران رو خیلی زیاد مورد ملاحظه قرار ندید، از ایران شما برید بیرون، کشورهای اروپایی، آمریکایی، من سال 90 حدود 40 روز آمریکا بودم، در خیلی از ایالات مختلف جلساتی داشتیم با شیعه ها، با سنی ها، با وهابی ها، با مسیحی ها. جوانهای مسیحی مخصوصا از رفتن به کلیسا خسته شدند، از شنیدن سخنان ضد نقید روحانیت مسیح خسته شدند، از حرفای تکراری اونها به سطوح آمدند، دنبال این هستند که این خلع معنوی خودشون رو با یک سری معارفی پر کنند که مطابق با فطرت بشره و این را هم غیر از مکتب اهل بیت در هیچ جا نمیتونم پیدا کنم. من در واشنگتن که رفتیم، مرکز اسلامی که عزیزمان جناب آقای بحرینی از طرف مقام معظم رهبران 10-15 سال اونجاست، جهاد واقعی رو دارن اونا انجام میدن. من کارهای اونها را دیدم، از خودم خجالت کشیدم. ایشون من بود توی اتاق حدود 20 متری، همه کارتون بود، کارتونا رو باز کرد، گفت فلان داخل کار همه نامه هست. گفت از این 51 ایالت آمریکا مرتب برای ما نامه میاد، آقا جزوه‌ای، کاستی در رابطه با معارف شیعه برای ما بفرستید. میگه ما برای بعضی از مناطق یک 20-30 جزوه میفرستیم، به دنبال اون میبینیم سیل نامه های تشکر برای ما میاد. افرادی که با یک جزوه به مذهب شیعه کشیده میشن مرتب میان مرکز ما از ما تشکر میکنن میرن. الان دنیا اینه. ما یکی از این دوستان داشته مال فرانسه هست، میگو من 7 دین عوض کردم. مسیحی بودم، کاتولیک بودم، پروتستان شدم، رفتم یهودی شدم، نمیدونم مسلمان شدم، وهابی شدم، سنی شدم، آخر آمدم شیعه شدم. بعد از 7 دین و مذهب عوض کردم، الان میگم نزدیک 5 سال 6 سال دیگه در مذهب شیعه متوقف شدم. احساس میکنم اون مکتبی که میتونه ندای فکری من رو پاسخ بدهد سخنان اهل بیت، چون سخنان اینها از وحی سرچشمه گرفته، از اینها با وحی خالق من مرتبط هستند. هیچ کسی برای من دارویی مثل آفریننده من نمیتواند بدهد، نسخه مثل آفرین. اون کسی میتونه ماشینی که ساخته بهتر از هر کسی میدانه نیازها و مشکلات این ماشین چیه. امروز دنیا تشنه معارف اهل بیت و اون تعبیری که آقا امام هشتم داره، ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا. ولذا اگر ما در این زمینه بخواهیم کوتاهی کنیم، دیگه خلاصه کارمون فردای قیامت با کرام الکاتبینه. و در روایت داریم بر این که ان الله یغفر للناس 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنبا واحدا. 70 گناه دیگران رو خدا میبخشه، ولی یک گناه عالم رو نمیبخشه. در جهنم یکی از عذاب جهنمیان بوی گندیده عالم بلا عمل. جهنمیان به خدا شکایت میکنن، به مالک دوزخ شکایت میکنن، بابا این عذابا برای ما بسه دیگه، این بوی گندیده این عالم بی عمل که آورده اینجا از این آتش بیشتر برای ما دردسر ساز شده. ولذا ما در این زمینه باید کوتاه نیاییم. و امروز هم دیگه مثل زمان سابق نیست که ما بیام یه جلسه مسجدی حسینیهی نمیدانم متنگی، نه. امروز فضای مجازی با اینکه یک تهدیده، ما میتوانیم به راحتی به یک فرصت تبدیل کنیم. اینجا شما گوشه اصفهان نشسته اید با تمام دنیا حرف بزنید، میتونید یک سایتی طراحی کنید، وبلاگی، یک گروهی و غیره در فضای مجازی، یا در این گروه هایی که مخالفین دارن میتونید وارد بشید، در اونجا مطالب نادرستی که هست پاسخ بدید. شما اونجا در هلند وقتی اون نماینده کثیف و پلید مجلس اون فیلمی که علیه اسلام بود و قرآن ساخت، دولت هند، دولت هلند من کرده از پخش اون، ایشون به صورت غیر رسمی در فضای مجازی گذاشت. 24 ساعت تو اینترنت بود، 7 میلیون نفر از این فیلم دیدن کردن. خب شما کجا میتونید 7 میلیون نفر مخاطب پیدا کنید؟ اون روز مردم یکی از همین علمای وهابی در تویتر 21 میلیون دنبال کننده داره. خب ماها چه؟ امروز فضای مجازی به نظر من فرصت طلایی است برای بچه شیعه ها. شبکه های ماهواره وهابیت بهترین فرصت برای ماست. ما بارها بوده بعضی از همین شاگردای ما، دوستان ما وارد میشن تو این شبکه وصال و کلمه و غیره، 1 ساعت و نیم اینها حرف میزنن، در 5 دقیقه تمام حرفای اینا رو پنبه میکنن، جواب ندارن، چرا میگن فوش دادن. ما هم همین میخوایم، که دنیا بدانه بابا اینا منطق ندارن. کسی منطق داشته باشه که فوش نمیده، منطق داشته باشه تلفن قطع نمیده. ما در یکی از این سالها در شبکه ولایت برنامه‌ای داشتیم برای خردسالان و کودکان. من از اول ماه رمضان آمدم یه طرحی رو ریختیم، اثبات امامت الهی امیرالمؤمنین و خلافت بلافضل رو در 5 دقیقه از کتب اهل سنت تحت عنوان غنچه‌های ولایت. ما دیدیم شب 12-13 ماه رمضان تعداد زیادی از بچه‌های زیر 10 سال تماس می گرفتن در 5 دقیقه، 3 آیه، 3 حدیث، آیه انما ولیکم الله بلغ ما انزل الیک اکملت لکم دینکم، با جلد و صفحه و تفسیرش و حدیث یا علی انت ولی کل مؤمن و مؤمنه، انت خلیفتی فی کل مؤمن و مؤمنه من بعدی، انت امام کل مؤمن و مؤمنه. ما دیدیم الحمدلله با این طرح خیلی از دوستان مخالف بودم، هر شب شما دارید تکرار میکنید، این با موقعیت شما نمیسازه، آخه زشته. گفتم بابا خدای عالم در الرحمان نزدیک 37 بار فبعی آلاء ربکما تکذبان تکرار کرده. خیلی از دوستان گفتم من به حرف هیچ کسی گوش نمیدم. ما یک دندگی کردیم نتیجه داد. یکی از این دختر خانما عزیز به نام فاطمه 11 سال شب زنگ زد شبکه کلمه، یه برنامه داشتن، گفت آقای هاشمی بی مجری، گفت من حاضرم اجازه بدید در 5 دقیقه امامت الهی علی، خلافت بلافصل علی را از کتابهای شما، از تفسیر و حدیث با سند صحیح اثبات کنم. آنچنان با شهامت گفت، این بنده خدا رنگش پر سریع تلفنش کرد. خب همه فهمیدن که بینید اینها توان پاسخگویی ندارن، همین توان قطع کردنش بهتر. چون اگر میگو حالا بچه از یه جای گیر میکنه، یه جای اشتباه میگه، جلد سفر اشتباه میگه، در چین الحمدلله اینها طوری هستن که این حتی شما رو سایت ولی یسرم بیایید اونجا بزنید در 5 دقیقه فایل شما اونجا گذاشته، مثل حمد سوره کردن، این رو مثل حمد سوره. ولذا ما میتونیم الان امروز در فضای مجازی بهترین فرصت رو به دست بیاریم و برای نشر معارف اهل بیت. و امروز هم که این به قول مخالفین و این برگ چیز ما وصل نشده، چقدر اینه یکی از این دوستان الان کامپیوتر ما خاموش میشه. بله صلوات خط بفرمایید دیگه ذره بکشید با آمان بله امروز نوازن هنوز نیام. امروز ما موظفیم در این حوزه حد اکثر کار رو انجام بدیم. وقتی به امام عسکری عرض میکنن یا ابن رسول الله در منطقه ما یه آقای است علیه قرآن داره تبلیغ میکنه، از من اما فیکم رجل رشید، یک جوان مرد نیست برید شو جوابشو با حاضر رو بده. بیتن آقا این عالم است و اله است و بله است و ما توانایی نداریم. میگه اگر من کلاس روش پاسخگویی به شبهات این بابا را تشکیل بدم، حاضرت بیایید شاگردی کنید؟ میگن آقا سمن و طاعت. امام عسکری میشینه تعدادی از این افراد رو آمد. آقا جان دست شما درد نکنه، باید درست شد. امام عسکری میشینه کلاس میگذاره، کلاس پاسخگویی به شبهات، بعد اینها میرن پیشون اسحاق کندی همین حرفایی که از امام عسکری یاد گرفته بودن مطرح میکنن، این رو فبه تلذی میکنن. ببین باز کسی میاد خدمت امام علیه السلام میگه ابن رسول الله، ما در منطقمون یک فردی هست که میاد بحث افضلیت شیخین را بر امیرالمومنین مطرح میکنه، یک سری شبهاتی مطرح میکنه که ما بلد نیستیم جواب بدیم. حضرت یکی از شاگرداش صدا میکنه میگه بیا بیا، میگه میره تو منطقه با این آدم شر فرهنگی آنچنان مناظره میکنی، آبرو حیثیتش له میکنی و آنچنان منکوب میکنی خفخون بگیره، ولا حق له باقیه، چیزی براش باقی نگذار. شاگرد امام عسکری میاد با اون مناظره میکنه و جالب این هست که میگه آنچنان در پاسخگویی به این قضایا گیر کرده بود. این عبارت تید رو ملاحظه بفرمایی، میگه آنچنان فأفهمه، آنچنان خفخونش کرد و توانایی حرف زدن رو از او گرفت، لا یدری فی السماء هو و او فی الارض، نمیدانست اصلا تو آسمان یا تو زمین. ما باید امروز نیروهای اینطوری تربیت کنیم در بحث مناظره. به تعبیر آقا امام صادق در حق هشام ابن حکم میگه آنچنان در مناظره، این بچه 16-17 ساله با اون مرد شامی مناظره کرد، میگه فرصت فرو بردن آب دهن رو از اون طرف کرد. بعد امام صادق مثل که فلیو گلم و ناز، مثل تو باید بیان با مردم مناظره کنن. از میان اون همه شخصیت های علمی، زراره نشسته اونجا، عوان ابن تقلب نشسته اونجا، همران ابن عین نشسته اونجا، برای شما هم ابو جعفر احول نشسته اونجا، هشام رو میاره بغلش میشان امام صادق، ناصر و نام به قلبهی و یدهی و لسانه، چقدر ترسش داره. من بارها میگم اگر شما تمام ثروت دنیا، مقام‌های دنیا را در یک کفه بگذار، این جمله امام صادق را در یک کفه بگذار، کدام ارزش بالاتر؟ امام در حق حجت الهی بگه ناصرنا بقلبه و یده و لسانه. ما باید امروز الان احتیاج به شما نکمها داریم. حالا دوستان اگر سوالاتی دارند من در خدمتشون هستم نسبت به این مناظره‌ای که ما با این آقا داشتید. بله بله، من عذر میخوام، من به قول فراگربه شد آقا، به قول حاجی سبحانی میگه بعضی وقتا از فراموش میره بالا میشه فراگربه. بله یک ضلعش تبیینه، یک ضلعش دفاعه یعنی پاسخ به شبهات، یک ضلعش هم روشنگری و حجمه هست. یعنی ما وقتی میاییم مبانی اعتقادی شیعه را مطرح میکنیم، مثلا آیه ولایت رو مطرح میکنیم، باید در ضلع دوم شبهاتی که حد چکار کنیم مطرح کنیم، در ضلع سوم خب اونها هم دلیل دارن. ما اگر 100 تا دلیل داریم برای امامت علی، اونم 50 تا دلیل دارن برای خلافت ابوبکر. مادامی که اون رو ما باطل نکنیم، خب یک سنی با شما بحث میکنه میگه آقا حرف شما درست، حرف ما هم درست، علی هم خلیفه، ابوبکر هم خلیفه، علی چهارم، ابوبکر اول، چه اشکالی داره؟ ما باید وقتی میاییم خلافت را اثبات میکنیم علمی ها، نه با فوش، نه با اهانت، علمی. آقا ما هم برای ابوبکر این دلیل رو داریم، بفرمایید آقا چیه دلیلش، بنشینیم علمی حل کنیم. قاضی عبدالجبار معتزلی متوفای 415 از کتابی داره به نام المغنی فی الامامه، قوی ترین آخوند اهل سنت در 14 قرن قاضی عبدالجباره. امروز وهابی ها حتی سنی های تندرو کنار سفره قاضی عبدالجبار نشستن. تفتازانی حرف داره از او گرفته، عزد الدینی ایجی از او گرفته، سید جرجانی از او گرفته، فضل ابن روزبهان از او گرفته، دهلوی از او گرفته، امروز وهابی ها از او گرفتن. مرحوم سید مرتضی کتابی نوشت اشراف الامامه، و مرحوم شیخ طوسی آمد یه تلخیصی بر اشراف الامامه نوشت، بعضی از مطالب طولانی را مختصر کرد، بعضی از قسمت‌ها را هم تفصیل داد. کل ادله ای را که اونها برای خلافت ابوبکر و عمر و عثمان آورده بودن چه کار کرد؟ نقد کرد، نقد علمی. مرحوم علامه هلی کتابی داره به نام الفین، تو نرم افزارها هم هست. فخر المحققین پسر علامه صاحب ایزاغ الفضائد بگی من بعد از رحلت پدرم علامه یهلی، خب علامه یهلی از فهول شیعه هست، شاید ما اگر بگیم از فقها و متکلمین بی نظیر شیعه در این 14 قرن، حرف گزافی نگفته. خدمتی که این مرد کرده به تشیع شاید کمتر کسی کرده باشد. زحمات شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ صدوق و بزرگان همه محفوظه. بگیم من پدرم رو در خواب دیدم، گفتم پدرم این کتاب هایی که نوشته بودی در فقه، در اصول و غیره، در تفسیر، کدام یک از اینها در عالم برزخ مشتری زیاد داشت باعث نجات تو شد؟ گفت پسرم از کتاب های فقهی، مصولی، رجالی، تفسیری هیچی نبست. تنها کتابی که آبروی من شد کتاب الفین بود. الفین یعنی 2000. 1000 دلیل علامه برای اثبات خلافت امیرالمومنین آورده، 1000 دلیل هم برای بطلان دیگران آورده. اینه میگن مرد. 1000 دلیل هم شبهاتی که اونها دارن و رفته هجمه کرده. ما باید تبیین و دفاع ما در کنارش هم حمله و هجمه باشه، روشنگری هم باشه. اگر اون نشه مثلث ما قطعا ناقصه. ولذا من توصیه میکنم دوستان اگر میخوان کار کنن این روش مثلث مقدس تبیین و دفاع و هجمه یا روشنگری رو حتما رعایت کنن. حالا دوستان اگر سوالی داره من خدمتشون هستم. بفرمایید. مثل همه خارجی
میگه انداز در طبیعی من پسند دیدم اون نپسند. بله. در دایما واقعه شده بودیم که با یک دوست زینا صحبت میکردیم خیلی راحت یه روایت از سریعه مسلم یه بخاری برش میگفتیم یه همچی سیستم دروش بود میزنم گفت همچی روایت اصلا کتاب بخاری وجود نداره، یعنی منکر میشن راحت روایات که مثلا مال همون کتاب خودشون هم هست این طوری میشه که این را نمیشه برش مسلم.
نه بهتر این را ببین، الان ما روشی که ما داریم برنامه داریم ما را دیدید شما تو ماهواره یا غیره، نه ما هر حرفی میگیم جلد و تصویر کتابش هم میدیم به آنتن، ما کاری با اینها نداریم. الان مثلا ما در رابطه با ولایت، الان شما ملاحظه بفرمایید آیه اکمال، آیه ولایت، آیه ابلاغ، بگیم آقا در رابطه با مثلا آیه ولایت انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا آیه 55، اینجا ما میان میگیم این آیه در مصادر معتبر اهل سنت ابن ابی حاتم نقل کرده، کجا؟ بفرما این کتاب تفسیرش، این جلد کتاب، این هم صفحه مورد نظر. کی میتونه این کار کنه؟
باز اختلافی و فکرین که میگه خب این برداشته شما از این آیه یه روایت اینه.
خب بابا این عبارتیست که بفرمایید ما که دیگه نرفتیم چیز کنیم، جلد 4 صفحه 1162 اینما ولیکم الله و رسوله و لدن علی ابن ابی طالب، این که ما نرفتیم بنویسیم. الان این کتاب هم تو اینترنت هست، خیلی راحت هم میتونید از سایت های خودشون کتاب رو آپلود کنید، خیلی راحت، مشکلی نداره که. بله الان ببینید آجا، بله الان مثلا شما، من یه مداری برم جلوتر، مثلا تاریخ تبری، تفسیر تبری که حتی ابن تیمیه میگه تفسیر تبری مورد قبوله. بفرمایید چاپ مکتبه ابن تیمیه بفرمایید انما ولیکم الله قال علی ابن ابی طالب نزلت فی علی ابن ابی طالب. دی چیکار میتونه بکنه وقتی اونو نداره؟ آقا این که در عربستان چاپ شده بفرمایید، اینم صفحه، اینی که در دارالفکر بیروت چاپ شده، ما نسخه های مختلف آوردیم، از بزنگه های باره کردیم، همه جا نه، اونجا که خیلی حساس کمرشون رو میشکنه، اینا توی چاله میندازه، نمیتونن در بیان، نه راه جلو دارن، نه راه عقب دارن، اونجا ها رو ما میان به این شکلی. یا مثلا شما ببینید عبارتی که مثلا آلوسی داره، آلوسی در حقیقت سلفیه و تو کتابش هم به شیعه دیگه حرف فوش در آمده داده، علمای شیعه را گفته اینا سگن خوکن چیان، یعنی هیچ چیزی که مثلا بگیم آقا با شیعه به قول بدوستانی داره. کتاب روح المعانی جلد 6 صفحه 167 میگه غالب الاخبارین، یعنی غالب محدثین این است که این آیه نزلت فی علیه. خب اینو میخواد چیکار کنه؟ باز در اینجا صفحه 193 186 ول آیه عند معظم المحدثین نزلت فی علیه. بهترین راه اینه که امروز کامپیوتر ها همه چرا حل کرده، اینترنت همه چرا حل کرده، خیلی راه، خیلی راه. اگر گفت نه این توریست، شما میزنید برای شما عرض کنم تفسیر آلوسی، بله مثلا اونم به صورت روح المعانی تفسیرش ور می‌دارید، از اینترنت می‌گیرید شما، بفرمایید جلد پنجم. این دیگه از کتاب‌های خودشونه جو، این اصل کتابه. از اینجا مثلا ما صفحه 186 بود، می‌زنیم ما صفحه 186 برای ما بیار، بفرمایید صفحه 186 همون عبارتی که ما آورده بودیم همین اینجا مفصل آمده. احتیاطی که ما اینقدر بیاییم بگیم آقا چنین است و چنان است، اینها هیچ بس نیست. خیلی راحت امروز این کامپیوتر و اینترنت خدمتی که تو بحثها و مناظرات داشته، ما دیشب که با این آقا که مناظره داشتیم بگم آقا شما کامپیوتر دارید نمیدونم کمک میکنم، خودم شما میآوردید، ما که نبودیم نیارید.
با توجه به اینکه حالا جمع حاضر شیعه هستن و معتقدن، وقتی با یه اهل سنت نه این حالا جمعهای خاطر به اصطلاح مخصوصن، وقتی از زبان یک وهابی یا یک رومی کلام رو میشنون یه گارد دفاعی دارن، اگر هم نتونن جواب بدن بیرن از این عالمش یه میپرسن. اما نتیجه چه شیشت ما باش مناظره داشتی در لباس روحانیت و خودشون معتقد به شیعه میدونه، اما کلمات 1400 سال قبل آیون رو یعنی مخالفین رو میزن. احساس میکنم این اثرش در تخریب جوان ها و برای سمت اهلیت بیشتر آقا اگر تو این زمین
اتاقی قطعاً همینه، قطعاً همینه. الان ببینید اینها تقریباً از زمان رضاخان این هجمه ها از داخل شیعه بر شیعه شروع شده، اینا اول قارورت کسرت فی الاسلام که نیستن و اینها عمدتاً هم از خارج سرچشمه گرفت. شریعت سنگلجی از علمای بزرگ تهران بود، امام جمال رفت عربستان اونجا چپه کرد، آمد تمام حرفا که الان همین آقای عابدین اینا میزنه این حرفا رو شروع کرد زدن. آقا ائمه علیهم السلام که ولایت سیاسی نداشتن، اینا نمیدونن ولایت معنوی، امامتشون معنوی بود و غیره. بعد از او کسروی آمد میدان. برای شما عرض کنم افرادی مثل سید ابوالفضل برقعی آمد میدان، قلمداران آمد میدان، اینا دارن به قول کاسلیس اونا هستن. اینها کلن چیز نیستن. من اینها را بگم الان دیگه چون فرصتی نیست من بیام این مباحث رو بخواهیم مطرح بکنیم، ولی این قضایا در حقیقت یک قضایایی است که اینها از خارج شروع شد، الان کتاب قرآن و صندگی و امثال این. علی عبدالرزاق از علمای بزرگ مصر بود، دانشگاه الازهر، کتابی نوشت اسلام و اصول الحکم، از یه مال تقریبا 100 و خورده سال قبله. چشم ببینید، این آقا آمده برای شما عرض کنم همون حرفه هایی که وهابی های به قول تکامل یافته، وهابی های سنی نما، اینها که میزنن، عرض کردم در مصر علی عبدالرزاق کتابی نوشت اسلام و اصول الحکم، همین حرفه که آقای عابدینی میزنه آمد. غیرت دانشگاه الازهر رو ببین، غیرت حوزه ما رو هم ببین. این آقا را از الازهر اخراج کردن، کرسی تدریسش رو گرفتن، مدرک ارشد داده بودن، مدرکش باطل کردن، خانه سازمانش رو گرفتن، نماز جمعه میخواند ازش گرفتن به خاطر نوشتن کتاب اسلام و اصول الحکم. همین آمد گفت آقا پیغمبر وظیفه‌اش از طرف خدای مسئول حکومت نبود، حکومت پیغمبر خدایی نبود، انتخابی بود. همین حرف داره، از اول تا آخر این کتاب همین رو میزنه، میگه سیاست پیغمبر، حاکمیت سیاسی پیغمبر مشروعیتش از ناحیه مردمه نه از ناحیه خدا. خب از این طرف شیخ مهدی حائری پسر مؤسس حوزه علمیه قم، آیت الله حائری شیخ عبدالکریم، ایشون آمریکا بودن اوائل انقلاب، هم یکی دو ماه زمان امام سفیر ایران شد، بعد دیگه برداشت. ایشون اومد همون حرفایی که ایشون زده بود کتاب حکمت و حکومت بلغور کرد. بعد از اون مهدی بازرگان آمد برای شما. اینا همینطوری اینها دارن این مطالب رو مطرح میکنن. این آقا یک حرفایی که داره میزنه الحق و الانصاف، یک حرفایی است که حتی وهابی ها هم این شکلی ندارن. مثلا به عنوان نمونه از حرفایی که این آقا میزنه، دیشب ما گفتیم این جوابی نداشت ما بگه، ایشون میاد میگه آقا این جزوه تدریس ایشون است، ما همینجا هم که خودش اعصابش خورد شد، دید ما جزوش همه رو صفحاتشو اسکن کردیم داریم نشان میدیم به مردم، مثلا باور نمیکرد به این شکلی. میگه آقا در فلان صفحه کتاب، آقا نه آقا معلوم نیست، خیلی راحت میتونست انکار بکنه، قشنگ ما جزوه‌ای که خودش به ما داده بود و غیر اسکن کردیم. گفتم آقا بفرمایید، شما میگید به نظر میرسد این آیه مربوط به روز عرفه و بعد از او هست. ایشون میگه من دارم حرف جدید میزنم. گفتم آقای عابدینی 1430 سال قبل عمر ابن الخطاب آمده چه کار کرده؟ گفته آیه اکمال در عرفه نازل شده. چیز جدیدی نیافته، همون حرفی که 1400 عمر ابن الخطاب گفته جناب عالی در این جواب اصلا اعصابش به هم جاره. بعد یک مثالی زد و غیره، جلاد خواهرم تو جلسه من خجالت میکشم، مانجه خیلی وبی، یعنی دیگه جواب نداشت، یه داستان خیلی زشتی مطرح کرد که ما واقعا من چون زنده هم پخش میشد ما نمیتونستیم، نمیتونیم چی داره میگه، بگه قبلا اینها رو سریع کنترل میکردیم پخش نشه. افراد زیادی هم در ترکیه، در آلمان، در این مستقیم که پخش مود میدیدن، ایران در شهرهای مختلف میدیدن مناظره رو، یعنی من واقعا خجالت کشیدم، دلم سوخت به حالش. خب ببینید اینها نمونه از آیه اکمال از ابو هریره هست. بعد میگه ما یک روایت صحیح درباره نزول آیه اکمال از ائمه نداریم. اینو ما سوال کردیم ازشون، آیا آبدین شما یک روایت صحیح نداری؟ من آمدم گفتم آقا نزدیکی بیش از 50 تا روایت داری، بخش اعظمی از اینها روایت صحیحه، حتی من یک نمونم از همینها براش آوردم، همه را آماده کرده بودیم با جلد صفحه. گفتم بفرمایید روایت تفسیر قمی که به فتوای آقای خویی و دیگران تمام روایاتش صحیحه. الیوم اکملت لکم دینکم نزلت در کجا؟ در ولایت علی بن ابی طالب در جوفه در قدیر خون. روایتم بررسی سندیشم بهش نشان دادم، گفتم بفرمایید سند راوی اولش علی بن ابراهیم نجاشی بود سگتون، ابراهیم بن هاشم آقای خویی میگه سگتون، برای شما عرض کنم علا ابن رضی نجاشی میگه سگتون، محمد ابن مسلم نجاشی و دیگران میگن سگتون. بحث سندیش هم دیگه نتونه بگه حالا سندش ضعیفه چیه، یعنی ما تمام پیشبینی ها رو در اینطور بحث ها ما انجام میدیم دونه دونه، حتی همین که بیام میگم مثلا میگم از کجا معلوم نجاشی گفته، بگیم آقا بفرماد این کتاب رجال نجاشی اینم صفحش. ما باید اینطوری مجهز باشیم، یعنی میگه مرابطون علماء شیعتنا در مرز مراقب هستند، آتش به اختیاره. آتش به اختیار یعنی این دست روی ماشه گذاشت هر حرفی میزنه ما قبلا باید چیکار بکنیم؟ فکر کنیم شاید اینه بگه اینه بگه اینه بگه اینه بگه، ما در به قول حوزه میگیم دخل مقدر، یعنی بگیم این چه اشکالاتی میده. من باید تصور میکردم این آقای مدار باسواده، حتی قبل رفته کتاب های ابوالفضل برقعی قلمداران شریعت سنجلدی رو خوانده، ما خودمون آماده کرده بودیم که شبهات اونها رو مطرح کنیم، دیدیم نه. یعنی من احساس کردم آمدن من به اصفهان اصلا لغو بوده، ما شاگردان رتبه سوم چهارم هم میفرستادن میامن براشون اضافی بوده، یعنی خیلی رتبه بگم، ما هر چه ازشون سوال کردیم اصلا جوابی نداد به ما، هیچ که واقع اشتباه کردم. خودم ما شما در فلان کتاب، خب دوستان تشریف داشتن اونجا دیگه، گفتم آقا شما این چیزی که داری مطرح میکنی بر این که امام صادق سلام الله علیه آیه ولایت رو نیاورده، گفتم این خیانت چه خیانتیه؟ ببینی کتابش آوردم اونجا، گفتم آه نوشید فی کتاب کمال الدین ان امیر المؤمنین فانشدکم الله اتعلمون حیث نزلت یا ایها الذین آمنوا و حیث نزلت لم یتخذوا من دون الله، آیه ولایت اینجا بوده حذف کرده. بعد آمده میگه آقا این روایت ربطی به آیه انما ولیکم الله ندارد، از آیه نیز ذکر بیمیان نیاورده. گفتم این تصحیف و حس چه معنا داره؟ گفتم بفرما آقا این کتاب کمال الدینی که شما میگید نقل کردید، خب بفرمایید اینجا یا ایل اطیع الله و اطیع الرسول انما ولیکم الله بعد لم یتخذو، آقا اومده اینجا انما ولیکم الله را حس کرده، ببینید بعد میگه امام صادق که نگفت انما ولیکم الله در رابطه با علی است، گفت ما کار چی وهابی هم همین کارو میکنن، ما به قول آقایان بودن اونجا دیگه به پرت پرت دارن، آقا اینه تایپیست اینطوری کرده، حالا این تایپیست ما در مورد چطور میفهمیده؟ شما میخواد روی این تحلیل کنید، از این همه دو صفحه روایته، از این دو صفحه بیشتر از 4 صفحه 5 صفحه فر این انما ولیکم الله، تایپیست چقدر تایپیست زیرکی بوده، خیلی این تایپیست آدم ماهری بوده. ببینید اینها رو باید این مقداری همونطوری که آقا امام عسکری میگه فافهمه ولا تبقى له باقیه، چیزی براش باقی نمیسته، من اعصابش فهمید تا آخرش اعصابش فهمید. آقا یه بحثی داشتن راجع به اینکه ما بله آمده رفته از کتاب نورستقله برداشته. گفتم آقا هیچ آدم عاقلی، بعد گفتم شما خودتون در کتاباتون برداشته گفتید آقا غیر از کتب اربعه هیچ کتاب مورد چیز نیست، چون معلوم نیست نویسنده‌هاش چطوری بودن. گفتم نورستقله مال قرن دهم یازدهم، کمال الدین قرن سوم چهارم، شیخ زمان 381. این برای یک محقق از نظر مسئله اخلاق نویسندگی، اخلاق تحقیقی این هست. مصادر دست سوم و چهارم رو نباید، حتی علمای میگن وسائل رو ملاک قرار ندی. اگر وسائل از کافی نام کرده ببینید روایت در کافی چطوریه. وقت شما میاد از نورستقله اینی که بعد از 600-700 سال نوشته، الان این کتاب ها همه در اینترنت همه جا هست. ببینید این ها میان یک سری بحث هایی، آقا من از این ها بودم، این کار تایپیست بوده، اشتباه بوده. آقا اشتباه بوده، شما مدعی من مجتهده شما واقعا برام یعنی قد پیدا کردم. اصلا ایشون نه تنها بلد نیست اجتهاد، مجتهد نیست، چون از الفبای فقاهت این آقا خبر نداره. بینی و بینرم استدلالایی که میکرد ولا شیطان استدلالش در برابر مناظره با خدا ولا از ایشون قوی تر بود. میگه خدایا خلقتنی من نار و خلقته من طین، من از آتش آفریدی اون از خاک، آتش افضل بینی. یه حرفی محکم و پسندی میزنید در مناظرش با خدا، چون اولین مناظره در عالم هستی بین خدا و شیطانه. ولی این آقا میگه آقا اصلا یک جا آمده که میگه آقا اصلا مسئله نسب امام که منسوب باشه از طرف خدای عالم علی منسوب نیست، دلیلم نداره. بنی امیه اومدن مسئله منسوب بودن علی را مطرح کردن تا از این نمد کلاهی برای خودشون بسازن. گفتم آقا چه دلیلی داری شما برای این؟ دلیل چیه؟ گفتم این افترا به بنی امیه است، والله فردا بنی امیه است تو شکایت میکنن. چون بنی امیه معتقد بودن بر این که خودشون از پیغمبر بالاتر، من همین مدارک ما بودن براش. معاویه اولین سخنرانش آمد گفت الارض ارض الله و انا خلیفت الله، بگو پیغمبر فرستاده خداست مثل نامرسان، من جانشین خدا هستم، خلیفه خدا هستم. شما ببین مثلا یک وزیر قائم مقامی داره، اون مقامش بالاتره یا نامرسان مقامش بالاتره؟ اینا اصلا در این حد پیغمبر قبول نداشتن. اون وقت میان میخوان علیان علی منصوب بود از طرف پیغمبر، پس ما هم منصوب. استدلال کرد برای من چی؟ گفت ببینید بنی امیه گفتن صاحب النبی رو میکشتن. استدلال گفتن بابا آخه ارتباط آسمان با ریسمان چیه؟ میگه بنی امیه صاحب النبی را میکشتن، پس اینها معتقد به ولایت علی بودن. و صاحب النبی را میکشن به من چه؟ به تو چه؟ چه ربطی داره به ولایت علی؟ کسی به پیغمبر فوش میداد بنی امیه میکشتن. مثلا بنی امیه دنبال بهانه بودن که مسلمان ها را بکشن، هر کس علی اونها حرف میزن، حجاج ابن اوزاد اونی که غیر از اونها که در زندان کش نزده که میگن 120,000 نفر رو قتل عام کرد، اونها دنبال بهانه بودن بکشن مردم. میگه چون صاحب النبی را میکشتن معتقد به بودن که علی منصوب خداست. مثلا واقعا مبهوت ماندم. من گفتم بیش از 200 جلسه مناظره من تو خاک عربستان با این وهابی ها داشتم، یعنی تا به حال من ندیدم یک وهابی با این صوفی ها با قطب هاشون چندین مناظره داشتم. اینطور استدلال مسخره بیمرد والله در عمرم نشنیده بود. این اجتهاد نیست. خودم حرفیست که عمر میزد، ابوبکر میگفت من انا اقول برأی این اصابه فمن الله و این اخت منی و من الشیطان و الله بریئون و الله و نبیه و رسوله بریئان. من یه حرفی میزنم درست شد که شد، اگر نه حرف من دروغ بود این مال من است، شیطان خدا و پیغمبر بری هستن. شما هم چه کاری داری میکنی؟ یه حرفی به ذهنت میاد میپرانی، حالا این بگیره یا نگیره، اگر گره مال خدا، نگره مال شیطان. یه مدارم عصبانی شده و در جلسه شب دیدن داره یا شما هم تو گفتن دیر از این چیزی دیگری نیست. استدلال هایی که ایشون آورد برای من در این دو جلسه نزدیک 6 ساعت 7 ساعت طول کشید. حالا ما انشاءالله اینها را فیلمش رو فشرده سازی میکنیم، خدمت حضرت ها جای شرفی هم میدیم، مثلا دوستان بیان بعد از روزها باز کنن ببینن ایشون مثلا چه حرفی میزنه، سوالات من از ایشون میکنم مثلا چه جوابی میده. یعنی پاسخ، یعنی من نمیدونم اون آقایان که بیان گواهی اجتهاد دادن، حالا بعضی از افراد که بیشون گواهی اجتهاد دادن، من عذر میخوام، من نمیخوام چیز کنم، بنده خودم رو به مراتب از اونا اعلم میدانم. اینها یک سری مدارک اجتهاد. آقا کسی گواهی اجتهاد میده میره درس شرک تقدیرات تاریخی که آقا این بلد اجتهاد، آقا اجتهاد باید یا از کتاب باشه یا از سنت باشه، اجماع باشه، هم میگین آقا ما با هیچی کار نداریم، نه با قرآن کار داریم، نه با سنت، نه با اجماع، نه با اکبر. ما میشینیم ببینیم که امروز برداشت ما چیه، برداشت ما برای ما حجت. خب شد یک شیطانی دیگه. من گفتم امام صادق فرمودن فمن اجتهد برأیه فهو کافر بالله، کسی که با رأیش بخواد بیاد اجتهاد کنیم کفر خداست. بفرمایید عزیزم کم دیگه. ببینید من کاری با اینها ندارم. ببینید ما یک جو غیرت علوی میخواییم، هیچی من میخواییم. اگر ما یک جوها بیشتر از یک جو نه، یا نشاید یک جو بیشتر باشه، سر سوزن غیرت علوی ما داشته باشیم، منتظر حوزه نمیمونیم، منتظر دانشگاه نمیمونیم. علامه امینی که امینی شد، القدیر نوشت حوزه براش برنامه ریزی کرد، میرحامد حسین عبقات نوشت حوزه براش برنامه، سید مرتضی اشرافی نوشت.